سریع ترین فراخوان‌های جهان رو ریستارتیا دادن. سه فراخوان چالش بمب صوتی و چهارشنبه سوری و رنگ و در عرض دو روز. اگر کسی در جایی از جهان سراغ دارد که اپوزیسیونی فراخوانی زیر دو روز داده باشه و هزاران هزار فیلم و عکس آمده باشد و صدها هزار تن در این فراخوان شرکت کرده باشن، ویلکام، رو کنید اسناد رو. خوش آمدید به طلوع امپراتوری کوروش، برنامه‌ای که من مجبور شدم یکی از یه استارتا رو کم کنم، شب بخیر ایران رو تعطیل کنم تا این برنامه به گوش شما برسد. این قسمت دموکراسی جان، دموکراسی بعد دیکتاتوری. خوش آمدید به برنامه‌ای که نمیدونیم دیکتاتوری یعنی چی، نه دموکراسی یعنی چی، زیرا که دیکتاتورها آدم‌هایی را به بیرون می‌فرستن تا دموکراسی دیکتاتورها را برای شما توضیح دهد. خوش آمدید.
کمان داری کمان گیرم، شهاب تیز رو تیرم، منم هم ریشه با آرش که جان بازیز تقدیرم. بازوی پولادینی و سرپنجه ایمان، کمان و تیر و ترکش، روح و جسمی عاشق ایران، من و انصاف و دور اندیشی و رسم وفاداری، جوان مردی و پاکی، بی‌نیازی و فداکاری. کمان داری کمان گیرم، شهاب تیز رو تیرم، منم هم ریشه با آرش که جان بازیست تقدیرم.
خیلی خوش اومدید به قسمت چهارم طلوع امپراتوری کوروش. چند تا نکته کوچولو بهتون بعد بگم، فقط ازش میخوام رد چم که شما بدین. عرضم به شما نمبر 1 این که جلسه گذاشتن با سناتورها و کنگرسمنهای آمریکا بسیار ساده است. یعنی در بعضی از روزها شما میتونید این کار رو انجام بدید. این که یک اپوزیسیونی بره با یکی از این سناتورها حرف بزنه، این فکر نکنید که کار شاقی تلقی میشه. نمبر 2، من از روزی که برنامه ریستارت شروع شد تصمیم گرفتم که ما خواهش کنیم از کشوری که توش هستیم که ما با شما دوست خواهیم بود در آینده و از شما هم پول نمیخواهیم. ما فقط میخواهیم تلگرام ما قطع نشه، صدا ما قطع نشه و دوستیمون برقرار باشه. به همین خاطر از اول اعتقاد داشتم که آنها باید تماس بگیرن، نه ما تماس بگیریم. ما میلیون ها ایرانی هستیم که اپوزیسیون ریستارت تشکیل دادیم و انقدر تعدادمون زیاد هست که آلردی کشور دستمون هست، احتیاج نداره که به کسی زنگ بزنیم. نمبر 3 این که اگر کسی هم با اعضای تیم ترامپ جلسه بذاره اصولا نمیگه، اصلا یاد بشه، اصلا رسانه‌ای نمیشه. اونایی که بذارن هیچ وقت رسانه‌ای نمیشه. نمبر 4 این که تکرار کردم بهتون که نظرسنجی ها در صفحه مجازی تولید شده کامپیوتر هاست. نظرسنجی ها دانلود فرق میکنه. تنها چیزی که در تلگرام در صفحات مجازی بسیار مهمه دانلود یک برنامه است. میدونی چرا؟ واسه توضیح بدم. ببین اگر شبکه خبری یه خبر میزنه، مثلا مینویسه که حسن به قاسم رفت، هر چیزی، یا جهان به ژاپن رفت، هر چیزی، تعداد دیده شده اون ملاک نیست. اما زمانی که شما برنامه 50 دقیقه‌ای رو دانلود میکنید، یعنی دقیقاً از صفحه تلگرام من وارد کامپیوتر شما میشه. این دیگه ویوش قانونیه. برای همین جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد که اول نگه ما میلیونیم، ولی بعدها خودشون در صفحاتشون اعلام کردن که میلیونین واقعا. و همه اپوزیسیون ها فهمیدن و بعد دیگه چالش که شد دیگه تو دهنی بود به همه دیگه. دو تا سه تا چالش، چهار تا چالش شد که در طول تاریخ همچین چیزی اصلا امکان نداره. همیشه وقتی میخوان که یک فراخوانی بزنن حدود یک ماه مینیمم طول میکشه تا 6 ماه تا بگن آقا فلان روز بیان فلان جا، در صورتی که همچین اتفاقی به صورت نادر، اینم که 3-4 بار، نه یه بار. اگه یه بار میزدیم گفتن شانسیه، وقتی 3-4 بار زدیم و هزاران هزار عکس و فیلم اومد بیرون و شرکت کردن صدها هزار تن ایرانی و در بعضیش که بالای چند میلیون شرکت کردن، عرض دارم حضور شما که تو دهنی بود بر تمام آدمهایی که فکر میکردن. راجع به سکولاریسم صحبت کردیم، من فقط میخوام تلاش کنم این که شما موضوع رو اول متوجه شید. اصلا مهم نیست که اسمش چیه، برکسوندو ابرالونه، اصلا فرق نمیکنه اسمش چیه، اسمش یونانیه، ژاپنیه، ایتالیاییه، اصلا مهم نیست. مهم اینه که موضوع رو بفهمیم. میریم سراغ دموکراسی. قبل از اینکه دموکراسی رو شروع کنم یه توضیح کوچولو باید بدم. ببین من از شما سوال میگم مامان چه خبر، میگی مامان بیماری قلبی داره، میگم الان کجاست، میگی بردمش پیش دکتر، میگم آفرین، فردا مامانت میمیره، میگم چرا مرد مامانت، میگی دکتر دندانپزشک بود، میگم خیلی احمقی، مامانت بیماری قلبی داشته بردی پیش دندانپزشک، میگه آره من فکرم دکتر دیگه، میگم خیلی این احمقه. حالا اگه من نگم خیلی احمقه، به هر کی در جهان بگی میگه خیلی احمقه، مثلا شما فرض کن 7 میلیارد میگن خیلی احمق. پس فردا دوباره مامانت مریض میشه، میگم مشکلش چیه، میگه بیماری قلبیه، میگم خب ببر پیش یه دکتر متخصص ببر، میگه اوکی بردم، میگم آفرین. پس فردا مامانت میمیره دوباره، میگم چی شد مامانت مرد، میگی بردمش پیش بهترین دکتر جهان متخصص مغز و اعصاب، میگم خیلی احمقی، میگه بهترین جهان بود، این اول جهانه، میگم ببین اول جهانم که باشه قلب باید ببری، تا اینجا یه ذره میتونیم بگیم این آدم احمقه، بیشوره، نفهمه. همه جهان میگن وای به حال این که کسی مادرش بیماری قلبی داره ببره پیش بقال یا پیش میکانیک و یا بالعکس ماشینشو بره پیش یک جراح قلب. این دیگه خیلی احمقه. این که شما فکر میکنید اپوزیسیونهای خارج از کشور و داخل بعضیاشون میخوان دموکراسی و سکولاریسم رو به تو یاد بدن، خیلی احمقی. این رازشه. یعنی اپوزیسیونی که هنوز پاسخگو نیست، یعنی درسای اولیه دموکراسی رو نداره، اولیه قوانین سکولار رو نمیفهمه و این میشه ناجی تو. درسته 30,000 نفر، 60,000 نفر، 50,000 نفر، من دارم گذشته تا الان میگم، فکر نکن الان میگم، دارم 500 600 700 سال گذشته تا الان توضیح میدم که چجوری تو پدرت در اومده. یعنی چی؟ یعنی شما دموکراسی رو به جای اینکه بری از کسی که دموکراته پیداش کنی، رفتی دقیقاً میکانیک سوال کردی یا دکتر جراح مغز. دموکراتیک بودن یک آدم نشانه‌هایی داره. یعنی میگیم آقا فلان صفحه مجازی از یک اپوزیسیون 500 نفر سوال کردن جواب نداد، اشکال نداره، حالا سواله بی خود کردن، 500 نفر بودن، اصلا تعدادشون کم بود. یه جا هست که 5,000 نفر این سواله میکنن. اگر این آدم دموکرات بشه باید توضیح بده چه غلط چه درست، چه سوال غلط چه سوال درست، اصلا هر حالتی میخواه بهش بدی، چه برسه 50,000 نفر این کارو بکنن، اصلا موضوع دیگه عوض میشه، اصلا شرایط عوض میشه. این یک مطلب. یعنی شما کسانی براتون دارن دموکراسی رو توضیح میدن و یا سکولاریسمو که اصلا سکولار نیستن. یعنی شما اصلا اول باید بفهمید آدم سکولار یا نه، این کیه که اصلا داره راجع به این حرف میزنه، تخصصش رو این چیه، و بعد نگاه میکنیم ببینیم که از رده های ابله داخل نظام مثل گروه های احمدی نژادیسم یا گروه های حتی هاشم رفسنجانیسم یا گروه های خامنه ایسم تا اپوزیسیون های بیرون رضا پهلوی ایسم یا اپوزیسیون های دیگه، همشون عاشق سکولارن. اون وقت ما تو برنامه دوتا برنامه قبل اومدیم 10 تا از اینا رو نام بردیم، اصلا خود اون آدم زیر سواله برای اینکه زنده باشه. یعنی همین که زنده است زیر سواله. همین که تو فکر کنی که چون احمدی نژاد مثلا 150 میلیارد تومان دزدی کرده و حسینی 100 میلیارد تومان دزدی کرده، حسینی بهتره و حق داره راجع به سکولاریسم حرف بزنه، اینه تو احمقی. دزدی دزدی آجی، دختر خوب پسر خوب، دزدی دزدیه، در سکولار قوانین داریم که الان توضیح میدم در دموکراسی، و ببینید اصلا تو این قوانین کجا به کجاست، کی به کی ارتباط داره، چه چیزی توش وجود داشته بود، اصلا یعنی چی این مفهوم این دموکراسی، یعنی چی. خب عرضم حضور شما که پس نظرسنجی در صفحات فیسبوک، توییتر، اینها را هم به صورت کامل توضیح دادم که رو هواست. برای مشخص شدن مطلب دموکراسی من یکی دو خط میخونم و بعد یه توضیح کوچولو میدم تا ببینیم اصلا دموکراسی یعنی چی. میگه مردم سالاری یا دموکراسی یک روش حکومتی است که برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدار. اولا که وقتی مردم حق مدار باشن، اینجا میخوام بگم اینا ایرادای بزرگه، حق دست یعنی مربوط به الله میشه، جیزز میشه. حتی شما راجع حق حرف میزنید برای مسیحی‌ها یعنی نزدیک به عیسی. این خودش در مردم سالاری یا دموکراسی زیر سواله. حالا میخوام بگم که دموکراسی اصلا یعنی چی و نگاهاشو واسهتون توضیح بدیم. که در آن فرد یا گروهی خاص حکومت نمی‌کنن، بلکه مردم حکومت می‌کنن. گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد و شکل‌های بسیار زیاد. حالا من اصلا راجع به اینم نمی‌خوام حرف بزنم. اینجا میریم سراغ قوانینی که در دموکراسی هست. میگه که چیزایی که در دموکراسی خیلی مهمه، یک، رقابت‌های انتخاباتی عادلانه است. سیفون‌هاتون رو در خونه‌هاتون آماده کنید، چون به خاطر اینکه ما از همین جا شروع می‌کنیم دموکراسی رو در جهان توضیح می‌دیم. دقت کنید، من از روی تمام قوانین خود این آدما دارم حرف میزنم. ببین وقتی در ریستارت ما حرف میزنیم، میگیم آقا تصوف داریم حرف میزنیم از سعدی و حافظ، بعد اون میگه من خرشیه و سکسونی نیم، که معلومه قشن شعرش معلومه، افکارش معلومه، انسان کاملش معلومه، تکلیف معلومه، برای همین میلیون ها میلیون شنونده پیدا. چرا؟ برای اینکه مردم رفتن چک کردن دیدن آقا واقعا داره راست میگه. و بدترین دین، دین هرچی قدمتش بیشتره روحانیت اون دین دروغگوتر و عوضی ترن، چون بیشتر دروغ گفتن در طول سالها، پس همه میگن درست میگه. دقت کن، من دارم از روی خودشون میگم. پس نمبر 1، رقابت های انتخاباتی عادلانه. نمبر 2، آزادی بیان. نمبر 3، آزادی اندیشه سیاسی. نمبر 4، مطبوعات آزاد. من اصلا راجع به چیزای دیگه دموکراسی نمیخوام حرف بزنم. یه توضیح کوچولو بدم تا بریم سراغه. ببین عزیزم، دموکراسی در تصوف و عرفان تکلیفش مشخصه. دموکراسی بازویی است برای آریستوکراسی، یعنی حکومتی که 99% مردم جهان نمیفهمند. در تصوف عرفان میگه هر آن چیزی که در جهان هستی هست در تو هست. اول دموکراسی رو در خودت بیاب و بعد آن را تدریس کن، تازه با اجازه انسان کامل. دقت کنید، دموکراسی یعنی دهن. همه مردم کره زمین دهن دارن و همه میتونن غذا بخورن و اگر غذا نخورن همه میمیرن. ببین تو چشم نداشته باشی دموکراسی نیست. یعنی چی؟ الان خیلی کورها هستن که دارن زندگی میکنن، خیلی کرها هستن دارن زندگی میکنن. نگاه کن، ببین میدونی یعنی چی. پا نداشته باشی میتونی بری زندگی میتونی بکنی، دست نداری زندگی میکنی، حتی میتونی رهبر شی، دست هم نداشته باشی مهم نیست که، دیکتاتوری کن. حالا دهن عضوی از دموکراسی در تصوف عرفان. دهن یعنی چی؟ یعنی من غذا میخورم، هنگامی که این چیزی که من میخوام بخورم، چون اگه نخورم میمیرم، اصلا انرژی نرم، یعنی نمیتونم راه برم. برای همین در زندان ها میان مثلا میگن ما اعتصاب غذا میکنیم یا اعتصاب آب میکنیم، یعنی از راه دهن. یعنی دقیقا دموکراسی چون سوراخی داره به نام دهن، از اونجا این سوراخو میبندن. وقتی این سوراخو میبندن، مطبوعات جهان شروع میکنن از یارو حرف زدن. چرا؟ چون راه دموکراسی در بدن تو همین دهنه. میگن او مای گاد، میدونی چرا باید الان ازش خبر بزنی؟ میگیم نه. میگه برای اینکه این دهنشو بسته، این غذا نمیتونه بخوره و میمیره، یعنی پای مرگ و زندگی طرف. اسمش میذارن دموکراسی. پس دهن در تصوف نکته بسیار مهم دموکراسیه. حالا اگر ورود قضا به دهن شرط ثانویه داشته باشه دیگه دموکراسی نیست. یعنی چی؟ یعنی دموکراسی یعنی که من یه دهن دارم باید زندگی کنم. اگر در کشوری یا شهری یا در منطقه‌ای گرفتن پیدا کردن غذا برای زنده موندن سخت بشه و یا یک گروهی از مردم نتوانند غذا بخورن، دموکراسی رفته زیر سوال. چون دهن برای همه است و همه میدونن باید بخورن زندگی کنن. اگر ما برای 500 نفر راه دهنشون رو ببندیم یا حکومتی من تشکیل بدم که 500 نفر نتونن غذا بخورن، پول نداشته باشن غذا بخورن، اسم اینجا بهش میگن دموکراسی رو عواز. برای این که من بتونم به مردم بگم من دموکراتم، باید به این 500 نفری که نمیتوانن غذا بخورم دولت غذا بده. اون وقت دموکراسی میشه رعایت بشه. به همین خاطر در بعضی از کشورها مکانهایی وجود داره که هوملسا رو میبره اونجا، بی خانمانا رو میبره، میگه این اتاقت بخواب، اینم غذا بخور. برای همین میگم در امپراتوری کوروش کبیر یا همین امپراتوری تصوف ما موظفیم به همه غذا بدیم. یعنی دهان عضو اصلی دموکراسی است در بدن انسان، و هر کس که نتواند غذا بخورد، حاکم اونجا شلاق میخورد. حاکم فقط شلاق میخوره و سیاستمدار، و ساقط میشه حکومت. خیلی ساده دارم توضیح میدم، یعنی باور کن در از مثلا برای یه بچه 10 ساله میفهمیم. پس حکومتی دموکرات است و دموکراسی رو دارد که بیمه درمانی این فرد. حالا چرا؟ برای اینکه اگر شما امشب دندون، من همین الان میام خونه هر کسی از شماها دوست داری، با میخ 2 تا دندونتو سوراخ میکنم، 1 دونه تو لثه میزنم، کوبیده رو میذارم جلوت، نمیتونی دیگه بخوری. هر آن چیزی که تو دهانه، برای همین بهتون میگم دندانپزشکی در تصوف اجباریه. حکومت باید دندونا رو درست کنه. چرا؟ چون سولاخ دهنه. دموکراسی، پس اینا رو یادداشت کنید، در شرط اول دموکراسی دهنه و هر آن چیز که در دهنه. دارم توضیح میدم عادی. پس اگر من 2 تا دندون شما رو سوراخ کنم، شما کوبیدن بذارم جلوت، نمیخوری. اسم اینو میذارن دستشویی و سیفون کشیدن در دموکراسی. پس حکومت موظف دندونهای مردم رو درست کنه، تو این سولاخ هرچی مشکل داره درست کنه تا این بتونه غذا بخوره و غذا نداشت بهش بده. پس اگر یک کسی سر گرسنه گذاشت رو زمین، باید شما ایرانی ها 80 میلیونید، حدود 2-14 میلیون سیفون دارید، بکشید همتون. در امپراتوری کوروش این شرط اول، یعنی بالای سردر حکومت کوروش نوشته میشه که همه باید غذا بخورن. و خیلی چیزهای دیگه که نمیخوام راجبش حرف بزنم، چون اینا قوانین امپراتوری تصوفه، بعد میدوزن از ما و کمیتو که دارن اپوزیشن، اینا میدوزن و میزنن به نام خودشون. ما الان برنامه داریم میریم لایف گوش میکنن، 4 دقیقه بعد مطلب میزنن میگن ما گفتیم. ولی مهم هم نیست کی گفته، مهم اینه که مردم متوجه شن. من زیاد به این کاری ندارم. حالا اما در این سولاخ بسیار مهم یه چیزی که وجود داره به نام زبان. دموکراسی تو این سولاخ، یعنی من باید حرفم بزنم. این قانون رو در درون این 4 قانون گذاشتن، گفتن مطبوعات آزاد. مطبوعات آزاد یعنی من میتونم به تمام مسئولین نظام فحش‌خوار مادر بدم. من اصلا میتونم به هر کی دلم میخواد فحش بدم، چون من دهانی به من دادن که دموکراسیه و در تصوف اوله. وقتی من زبان تو دهنم دارم میتونم حرف بزنم. پس حرف من باید شنیده بشه، حرف باید بزنم. هر زمانی که جلوی دهن کسی رو بستی، دیدی عکسایی رو نشون میدن که دهن یارو رو بستن، اون نقاشی که داره این کارو میکنه داره امپراتوری تصوف کوروش توضیح میده، ولی بدونی که خودش بفهمه. چرا زب در میزنن جلوی دهن آدما یا دهنشون میبندن؟ این دهن بستن یعنی حرف نزن. زمانی که حرف زدن وجود نداره، یعنی دموکراسی رو هواست. پس میریم نگاه میکنیم ببینیم آیا در جامعه اگر کسی حرف نزنه دموکراسی رو هواست. میبینیم بله، طبق قانون دموکراسی رو هواست. من دارم دموکراسی برای تو توضیح میدم. خب این پدر سوخته ها نوشتن مطبوعات آزاد. میریم سراغ انگلستان، میبینیم 10 تا مطبوعات آزاد داره. این 10 تا مطبوعات معروفه، شرط ثانویه داره. پس هر شرطی تو این سوراخی که به اسم دهانه، هر شرطی گذاشته بشه، دقت کن، دموکراسی رو هواست. یعنی چی؟ یعنی من اگه پول ندارم غذا بخورم دموکراسی رو هواست. من باید حتما غذا رو بخورم. غذا قانون دموکراسیه. همه باید غذا بخورن و هر کی نداشت حکومت باید بهش غذا بده. شرطی توش نداریم. من پول ندارم غذا بخورم. اصلا مسخره ترین حالت اینه که من بچه دار میشم، تو هم بچه دار میشی، بچه من موز نداره بخوره. من یزیوم بدنش مشکل داره، استخوناش بعدم پوک میشه، درد استخون پیدا میکنه، هزار تا مشکلات دیگه، ویتامین C بدنش کامل نیست. چون ما ویتامین C که تو بدن نمیتونیم ذخیره کنیم که بعد هر روز بخوری. اصلا ویتامین C یکی از عناصر مهم سکولاریسمه. یعنی من اگه ویتامین C نخورم تو بدن من مخزنی برای وجود ویتامین C نیست. ویتامین C فقط یا میخوری همون لحظه استفاده میشه بعد دفع میشه. ویتامین A نیست که بگیم حالا کره خوردیم یه جا داره جمع میشه. یعنی ویتامین C قانون باید بشه تو مدرسه. من نمیخوام توضیح بدم، همین مدارس وقتی که انشالله امپراتوری کوروش اوکی کردیم تو ایران گرفتیم کشور تو دستمون، ما ریه سارتی ها وقت توضیح میدیم دونه دونه ویتامین سه قانونه، همه باید بخورن. یعنی پرتغال قانونه تو مدرسه. چرا؟ چون روزانه است. این ویتامین سه رو نخوری فردا دیگه ویتامین سه نداری، جای جذب نمیشه که نگرش داره برای پس فردا. خیلی قوانین داره تو همین قانونی که من تو مدرسه توضیح دادم. وای با هم بخوام باز کنم باید واقعا 50 تا برنامه بریم. و همین خاطر میگم قانون اساسی که من توش نباشم سیفونو بکش. بعد من توضیح بدم، بعد دونه دونه رو بعد توضیح بدم به. حالا میگیم مطبوعات آزاد، میریم در انگلستان میگیم ما سکولاریم، میگیم جمهوری اسلامی چیه، میگه بابا دیکتاتوری آقای حسینی. میگم اوکی چارکرتم. 10 تا از مطبوعات آزاد انگلیس رو نگاه میکنیم که معروفن، میبینیم همشون پشتشون پوله، یعنی یک موضوع ثانویه. یعنی من اگه پول نداشتم نمیتونم مثلا فلان شبکه بی بی سی رو بزنم، من پول باید داشته باشم. وقتی احتیاج به پول باید داشته باشی برای حرف زدن، تقسیم میشه کشور. 99% پول ندارن غلط میکنن که دموکرات باشن و 1% پول دارن دموکراسی رو به تو میتوانند، چون شرط ثانویش حضور پوله. یعنی من برای اینکه حرف بزنم و اعتراض کنم باید پول داشته باشم بتونم شبکه بزنم. برای همین ما دو تا سیم به هم وصل کردیم، در هزاران هزار مشکلاتی که وجود داشت یک سال طول کشید که معروف ترین و محبوب ترین آدم تلویزیون ایران صداش به مردم برسه. برای شبکه من و تو در عرض 14 دقیقه خودشو لای 500 تا شبکه نشون داد، چون اون پول داره. پس چون پول داره یعنی شرط ثانویه رو داره، شبکه من و تو اصلا نمیتونه راجع به سکولاریسم یا دموکراسی حرف بزنه. ببین چقدر ساده توضیح داده، چون شرط ثانویه داره. این که بچه شما در سن 45 سالگی 40 سالگی دندوناش خراب نیست، این نشون شعور شما نیست، این نشونه که بچه من پول نداشته غذا ویتامین بخوره. اما وقتی همه رو بذاریم در کنار هم، همه ویتامینا به بدن بچه من و تو برسه، اون وقت میتونیم راجع به بچه خودم و بچه تو حرف بزنیم. این که بچه من اصلا نمیتونه بره تو مدرسه که درس بخونه و بچه تو میره بهترین دانشگاه چون پسر فلان رئیس جمهور بوده، این دقیقاً دموکراسی رو دستشویی کرده، تو هیچ سودی نداره. ولی اگر یک امتحانی از دو بچه ما در شرایط مساوی برقرار بشه، بهش میگن دموکراسی. سولاخ دماغ شما و دهن شما برای کشیدن هوا. سکولاریسم یعنی هوا، دموکراسی یعنی هوا. من هر جای جهان به دنیا بیام نفس میکشم، اینش میان دموکراسی. حالا اگر یه گروهی پیداشن هوا رو بفروشن، هوا پولی شد دیگه دموکراسی نیست. اینا که نکات مهمه که بدونی مفهوم دموکراسی رو دارم واسه توضیح میدم تا بخونیم ببینیم چیه. میبینیم در انگلستان مطبوعات دست حکومت هاست، دست دولت یا دست احزابه. مطبوعات آزاد آدم هایی هستن که صداشون به ننشون از دستشویی تا اتاق خواب نمیرسه. یعنی یک آدم معترض در انگلستان تا وقتی احزاب نخوان تو مصاحبه نمیره. نشونش هم که شما ایرانی ها دیدین نوشته بی بی سی فارسی 500 هزار تا کامنت زدن جواب شما رو ندادن. یعنی رئیس بی بی سی رو هر وقت شما پیداش کنین بکنین تو دستشویی، کار دموکراسی انجام دادین، دموکراتی تو. ایشون حق نداره اصلا میزه گردی راجع به سکولاریسم یا دموکراسی بذاره. چرا؟ چون شرط ثانویه داره. شرط ثانویش اینه که چون پول داره بهترین میوه میخوره، چون پول داره بچهش میره دانشگاه. این شرط ثانویت، دیگه دموکراسی توش نیست. پس اینا اصلا بالفطره بالذات غیر دموکراتن. اصلا اینا حق ندارن راجع به دموکراسی حرف بزنن، چون مکانیکی اصلا میخوان راجع به جراحی مغز و اعصاب حرف بزنن. خیلی ساده است. اگر بچه‌ای باباش دزدی کرده 62 میلیون دلار داده خورده، این اصلا حق نداره راجع به سکولاریسم حرف بزنه. چرا؟ چون اصلا زندگیش از غیر دموکراتیک به وجود اومده، پس راجع به دموکراسی نمیتونه حرف بزنه. اگر بچه‌ای باباش الان تو حزب اصلاح طلباست داره مثل گاف تو میخوره، بچه‌ش اومده خارج داره اعتراض میکنه، سیفونه بکش، این اصلا ذاتاً غیر دموکراتی، از این حق حرف زدن راجع به دموکراسی نداره. آوسینه آخه بعضیا دو سه تا دونه ممکنه باشن آدمای خوبی باشن، باری کلا اینا آدمای خوبی ان، جراح دندانپزشکن، اصلا حق ندارن راجع به قلب حرف بزنن. دموکراسی به قلب ربط داره، احساسات. یعنی یک حاکمی که نخبر گرسنه سرش میذاره نمیتونه بخوابه حاکم، اصلا به هیچی ربط نداره. به همین خاطر در آریستوکراسی حکومتی که ما بعدها همینطور داریم یواشاش میریم توضیح به شما بدیم، دهان مجموعه ایست که باید بهش قضا برسه. چرا؟ چون در آریستوکراسی دموکراسی یعنی دهان با خوردن قضا به اندیشه تبدیل میشه و به مغز و فکر تبدیل میشه. پس حکومت قدرتمند آریستوکراسی در بدن من که زیر فرمان خرد، جان و روح تغذیه میشه. برای همین به شما میگم دموکراسی بازویست در امپراتوری تصوف، امپراتوری کوروش کبیر، و قضا قانونه. نفس برای همه است. ببین دو تا سوراخ کوچولو بالا داری، یه سوراخ خوب اون وسط داری که میشه دهن و دو تا دماغ، بقیه سوراخ‌ها واقعا مهم نیست هستن، ولی همه دنبال اون سوراخ‌های دیگری هستن که متاسفانه همه وقتشون و انرژیشون و پولشون رو روم میذارن. پس مطبوعات آزاد در 99 درصد کشورهای جهان نریم، و همه کشورهایی که خودشون دموکرات میدونن که نیستن، اینها اخباری از هیچ آدمی که احساس کنن خطرناکه نمیزنن و مطبوعات آزادی توش وجود نداره. آزادی اندیشه سیاسی، وقتی مطبوعات آزاد وجود نداره تو واسه ننت داری فکر میکنی که سیاسی باشی، اندیشه آزادی اندیشه داشته باشی، چون آزادی اندیشه باید از سوراخ مطبوعات بیاد بیرون، یعنی از دهن. هنگامی که دهن من حکومت میبنده منو میکنه تو سلول انفرادی، اصلا من هر چی حرف بزنم دیگه آزادی اندیشه میره تو دستشویی، چون اول باید سوراخ باز باشه من حرف بزنم، سوراخ دهان. هموطن نسبت اولی دومی هم رفت زیر اولی، اصلا رفت رو هوا. پس آزادی اندیشه سیاسی وقتی مهمه که من به اندیشه سیاسی فکر کنم که بتونم حرفمو در برنامه ریستارت و شب خیران بزنم، و میبینید که هیچ اپوزیسیونی راجع ما حرف نمیزنه. اما تکرار این برات جالبه که وزارت اطلاعات، آقای خامنه‌ای، حکومت، اصلاح طلبها، اصولگراها، اپوزیسیونهای خارج همه فریاد میزدن، گریه میکنن که حزبشین بلو بلو به ایران حمله نکن، رژیمو عوض کن. بعد دیدیم حزبشین بلو بلو 3 نفر بوده، همه راجع به اون حرف زدن. و همه خود گفتن کیهان، تندروها، اطلاعات، جمهوری اسلامی راجع به هر کسی حرف زد، اونا احتمالا مال خودشونه. 99 درصد مال خود جمهوری اسلامی که داره پروموت میکنه، وگرنه جمهوری اسلامی انقدر خر نیست که بیاد از ریاست حرف بزنه، خر نیست که بیاد یکی از خانواده ما رو بگیری که ریاست جهانیشه، خر نیست، اصلا خر نیست، خیلی باهوشه. میبینید که حرف نمیزنه، حتی اگر برای اینکه متوجه شی، ببینید روز رای گیری آقای روحانی 10 روز جیغ و داد میکردن مردم، هی فریاد میزنن میر حسین میر حسین، اما تو کلام یا دهان روحانی نشدی اسم میر حسین یا کروبی، اصلا اسم بردنش قدغنه که پروموت بشن. مردم جیغ میزنن باید آزاد گردن، مسخره میکردن، یعنی ولی او اصلا هیچ حرفی نزد، هیچ کس راجبش حرف نمیزنه. تا وقتی اونا تو نظام بودن همه دوستشون داشتن، وقتی از نظام بریدن درگیر شدن با نظام، همه نفرت شدن، الان توف شدن، افتادن بیرون. این که نکته بسیار مهمه. پس مظهر دموکراسی در بدن دهانه که توش مطبوعات آزاده، یعنی زبان من میتونم فوش بدم. به همین خاطر ما روزی در تصوف امپراتوری کوروش داریم که روز فوشه، روز ناسزاست، با توما میره کنار، هیچ که حق نداره، هیچ پلیسی با لباس پلیسی نمیتونه. اون دفعه توزیع برای اینه، اون روز همه میان بیرون، وزرا وسط مردمن، جشنه، هر کس ترسید بیاد بیرون رو زیر سواله، ترسی وجود نداره، کشته شدی سگ مرد و مهم میسازن. تو چرا باید بادیگارد داشتی؟ حالا بدبختی اینه که الان جدیدن هنرمندام دیگه بادیگارد دارن، من با بادیگارد اصلا مخالف نیستم، بادیگارد یعنی که من مقابل، الان حسینی اگر 10 تا بادیگارد داشته باشه منطقیه، میدونی چرا؟ چون من با تمام ادیان دادیم رو هوا، اپوزیسیون دادیم رو هوا، حکومت دادیم با مقابله کردیم با میلیاردها میلیارد دلار پول، 4 تا برنامه رفتیم 4 تا طرح کودتا دادیم رو هوا. درسته من دشمنم 1 میلیونم، ولی این 1 میلیون پول دارن و کلیسا دارن و کنیسا دارن و مسجد دارن و قدرت دارن و عزیزم قدرت دارن. پس من دوباره میخونم، آزادی بیان، وقتی سوراخ دهنتو بستن آزادی بیانی وجود نداره. پس این رفت رو هوا. آزادی اندیشه سیاسی، اینم رفت رو هوا. مطبوعات آزاد، اینم رو هوا. یه دونه اولش بمونه، رقابت انتخاباتی عادلانه، اینم رو حواس. میدونی چرا؟ چون الان در تمام جهان 2 تا یا 3 تا حزب وجود دارن، اینها رأی گیری میکنه، برای همین همه با ترامپ درگیرن. ترامپ یادت باشه اگه پول نداشت نمیومد بالا. چرا با ترامپ درگیرن؟ برای اینکه ترامپ سیاستمدار نبوده، با پولش اومد بالا، تمام سیاستمداران جهان نسبت بهش ریاکشن گرفتن. چرا؟ چون کار عجیب شده. قرار بودی که کل سیاستمدارا به 2 قسمت، 3 قسمت، 4 قسمت، 5 قسمت تقسیم بشن، بخور بخور بشه، یهو یکی از این وسط اومد بالا. برای همین یه سری قوانین داره میشه که خیلی ناراحت میشه. حالا چه برسی که بچه یک کارگر. ببین ما مسخره میکردیم زرتشتی‌ها رو، بعد میکردیم ایشون موبدان زرتشتی توی دستشویی، دعوامون این بود که دوران ساسانی اینا میگفتن کارگرها همیشه کارگرن، معلمها بچه هاشون میرن فقط معلم میشن، سیاستمدارا بچه هاشون سیاستمدار میشن. همین الان در جهان همین شکلیه، دقیقا شبیه موبدان زرتشتیه، ولی گرمی حالیت نیست. هیچ بچه کارگری بجز بعضی کشورها در جهان و بعضی مواقع در جهان، هیچ بچه کارگری واقعا نمیتونه به مقام برسه. برو نگاه نکن ببین آره فلان بچه کارگره فلان جا شده مثلا رئیس جمهور فرانسه. نه عزیزم، برو ببین این آدم زنش کیه، مادرش کیه. آقا نقش اول سینما دست فلان آدم ایران، خیلی آدم خودش اومده بالا. بعد نگاه میکنیم میبینیم که لای وزارت اطلاعاته. نه اینکه اصلا نمیاد بالا، میاد، ولی تعداد خیلی کمه. خب کل دموکراسی اینجا از نگرش تفکری رو هواست، یعنی اینا هیچی ندارن. ببین دقیقا جمله شون اینه، خرید هواپیمای شخصی برای جهان آزاده. این میگن دموکراسی، باری کلمه این دموکراسی یعنی. خب میگم یه هواپیما به من بده، میگه یه همین دلار بده، میگم ندارم که، میگه دیگه نداری برو گم شو سینما، بابا مسخره کردیم ما، اصلا اون جلسه نمیذارن. این دموکراسی نیست که فقط تو میتونی هواپیما بخری. چرا؟ چون شرط ثانویه داره، یعنی پول. جدا واقعا ما مردم جهان، اینو بگم یهو به ذهنم رسید بد نیست بگم، ما مردم جهان نسبت به پادشاهان قدیم خیلی داریم لذت میبریم، کولر داریم، AC داریم، زندگی خوب داریم، ارزم شما هواپیما میتونیم سوار شیم، خیلی چیزا. یعنی اون موقع هم که اینا داشتن راجع به شیوه حکومت داری و خیانت داشتن کار میکردن، واقعا هیچ لذتی نبردن بدبختا. یعنی من اصلا دوست ندارم که همین الان در مثلا یه خونه یه خوابه دو خوابه که زندگی میکنه یه آدم بلند شه بشه مثلا پادشاه مثلا فلان کشور که کولر نداره، یعنی شب میخواد بخوابه تو گرما، بعد بخواسته نمیشه بخوابه، حالا بعد 10 نفر استخدام کنه بادش بزنن، تازه خودت هم فرض کن پنکم بذاری لذت نمیبری واقعا. یعنی هیچ لذتی نبردن و این ابلها زندگی میکنن. خیلی میخوام تلاش کنم که برنامه رو تو 7-8-10 تا قسمت تمومش کنم و همین خاطر به سرعت مجبورم که نتیجه گیری کنم. دموکراسی هموطن عزیز باید دارای یک تقسیم قوای درونی کشور باشه. یعنی اولا باید فردی که میخواد دموکراسی رو توضیح بده دموکرات باشه. ما همچین فردی خیلی به ندرت پیدا میکنیم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اصولا آدمی که فهم باشه و شعور داشته باشه در این حد که دموکرات باشه اصولا نمیتونه خیلی پولدار باشه، اصولا نمیتونه تو پست و مقامی باشه. یعنی همون جمله شانمت الله ودی که میگه که بس فرومایگان بی حاصل عامل و خواندگار میبینن، اصلا شما توی ایران نمیتونه تو این جایگاه باشه. اصولا این آدم رسانه‌ای نداره، این اندیشیده، و همین خاطر این حرفش هیچ وقت شنیده نمیشه. ما باید برای اینکه دموکرات ها رو پیدا کنیم بگردیم پیدا کنیم، یا اینکه بعضی موقع شانسی حالا، یا مثلا میبینی که یه اتفاق میفته، یه برنامه مثل شب بخیر ایران یا ریستارت میاد بیرون، تو رو خرد تکون میخوره. وقتی خرد تو تکون میخوره، وقتی موضوع فاش میشه، وقتی صفحه شتن تو باز میشه، عرضم حضور شما که حکومت ها دیگه نمیتونن سوار من و توشن. اصلا دقیقاً وقتی خرد میاد یعنی اینکه حکومت باید خیلی خرج کنه تا بتونه دوباره نوع دیگری به مردم انتقال بده که بتونه روشون سوار شه. دموکراسی خیلی پیام ها، من یه دونه اینجا می‌خواستم واسهتون بخونم، اینم بد نبود بدونم مفهوم دموکراسی داره توضیح میده چی میشه، اینا کاری نداریم. یه دموکراسی جفرسونی داریم که میگن دموکراسی نمایندگی، دموکراسی اینها اینطوریه که تصمیمات مربوط به جامعه نه به دست اعضای آن بلکه توسط افراد ویژه‌ای که مردم برگزیدن گرفته میشود. یعنی مردم میان یه گروهی، یه نفر انتخاب میکنن، یه گروه دیگه یه نفر انتخاب میکنن، این چند نفر میان تصمیم گیری میکنن. اشکال هم یاد نداره نگرش جفرسون این تو. حالا دموکراسی نمایندگی چند حزبی داریم، دموکراسی نمایندگی تک حزبی داریم، دموکراسی مشارکتی داریم و خیلی چیزای دیگری که در دموکراسی هست. حالا من زیاد برام مهم نیست راجعش حرف بزنم و میگن یه انتقادم اینجوری کردم برای اینکه شما ویکی‌پدیا رو، چون حکومت‌ها دارن شروع می‌کنن نوشتن، ویکی‌پدیا تنها چیزی که حکومت‌ها روش تسلط دارن، برای همینم همیشه هشش گروه نوعش بدبخت. برای اینکه شما وقتی یه راست هم بنویسی، یه نفر توی کامپیوتر نشسته عوضش میکنه، میگه من این مطلب رو براتون میخونم، میگه افلاطون از منتقدان دموکراسی بود و آن را بدترین نوع حکومت دانست است. البته افلاطون یادتون باشه اگر 100 تا کتاب داده بیرون باشه، بیرون که نداده، 99 تاش تحریف شده است، اما نگاه افلاطون به دموکراسی رو درست میگه. یعنی نگاه افلاطون به دموکراسی دقیقاً نگاه برنامه‌ای است که الان داره پخش میشه نسبت به مردم جهان هستی. ببین دقیقاً الان ما داریم حرف افلاطون رو میزنیم، یعنی حرف افلاطون همین الان 99% و 99 مردم جهان فکر میکنن دموکراسی ناجی اوناست. افلاطون میگه اینجوری نیست و خیلی جاها بدترین نوع حکومته، خیلی جاها بدترین نوع حکومته. ببین در تصوف و عرفان شما زمانی که کل بدنت در دموکراسی تصمیم میگیره بمیره میمیری، اصلا مرگ زمانی اتفاق میفته که بعدن قبول میکنن، همه اعضای بدن قبول میکنن، صندوق میدادن، رأی میدادن تو صندوق که آری ما میمیریم، میمیری. نگاه افلاطون چون به آریستوکراسی، یعنی افلاطون گفته حکومت بهترین نوع حکومت آریستوکراسیه، دموکراسی رو برده زیر سوال به دلایلی که الان من توضیح دادم. یعنی زمانی که ثانویه داره، یعنی وقتی پول میاد وسط دیگه دموکراسی نیست، وقتی گزینه‌ای به نام پول میاد وسط دیگه تو اصلا راجع به دموکراسی نمیتونی حرف بزنی. برای همین میبره زیر سوال، میگه از نظر منتقدین حکومت دموکراتیک اکثر مردم شایستگی لازم برای تصمیم‌گیری در مسائل سیاسی رو ندارن. از نظر ایشان دموکراسی مانعی برای برنامه‌ریزی متمرکز و تصمیم‌گیری قاطع است و مسیر پیشرفت را دشوار می‌سازد. ارسطو نیز با آنکه فوایدی برای انواع حکومت قائل بوده، مردم سالاری را حکومت تویدستان می‌دانست که مانند توانگران از فضیلت میانه‌روی و اعتدال برکنارند. هواداران دموکراسی باور دارند که این گونه حکومت بهترین راه برای مبارزه با تراکم قدرت است. ارسطو نیز یک نگاه دیگه ای داشته. البته بهتون میگم خیلی جملات افلاطون اینا رو چسبوندن به ارسطو، برای اینکه ارسطو رو مطرح کنن خیلی چسبوندن، خیلی در رسانه ها سانسور کردن در تمام جهان، حتی در کتابای درسیشون میخوان ارسطو رو بتپونن، چون دو تا چیز ارسطو گفته برای جهان کافیه. دو تا مطلب ارسطو گفته که حکومت ها نمیخوان این دوتا از دست مردم گرفته، یکی اینکه ادیان همه رو هوا میرن دیگه. یعنی وقتی شما به افلاطون گوش کنی، به ارسطو گوش نکنی، میلیاردها بیلیارد دلار کشورها از دست میدن. بعد میخواد ارسطو اصلا مهمی چی گفته، مهم اینه که این دوتا چیزی که ارسطو گفته بعد برقرار شه. حالا افلاطون میگه آقا جان، مردم تصمیم گیرن متخصص سیاست نیستن، دو کار مهم باید انجام شه. یک، باید فرهنگ سیاسی به جامعه انتقال داده شه. این خیلی طول میکشه. یعنی چی؟ زمان شاه میبینیم فیلم ها همه دامن کوتاه رو میز، عرقسگی داره اون پایین میخوره، اون بالا میرخصه، بعد زنه حتما از یه چیچی خونه اومده بیرون، میبرن امام رضا خونه، اونجا شفاش میدن، آب باطل میریزن سرش، میان بوسش میکنن، اونجا با هم ازدواج میکنن. اصولا یه مادر پیرزنی داره که میگه نه این کارو نکنه، اونم میگه نه میکنم این کارو، و همه مردن و همه خیلی قویان و این اونو میزنه، این اونو میزنه و کل فرهنگ سینما. این چه کاری برای دموکراسی کرده؟ افلاطون میگه آقای محمد رضا شما چه کمکی به دموکراسی کردی؟ شما 40 سال حکومت کردی؟ شما تو این 40 سالی که حکومت کردی حداقل باید تا دم دستشویی به ما نشون میدادی؟ نمیخوام اصلا اتاق خواب نشون بدی. شما چه کار فرهنگی کردی؟ چه کاری کردی جز اینکه بگی شاهان؟ چیکار کردی؟ اگر کوروش هم استفاده کردی برای اینکه سوارشی، الان احمد نژاد انقدر کوروش کرده که از محمد رضا شاه 1/10 اون کوروش نکرده. کوروش همه با عکس دارن میگیرن با مقبره کوروش و یه 20,000 نفر احمق مثلا فکر کنه هر کی با مقبره کوروش عکس میگیره از زیر خاک چیزی بهش انتقال داده میشه، میاد توش مثلا دموکراسی. نه اینجوری نیست. سوال میشه کار فرهنگی چی کردیم؟ میبینیم تو سینمای الان ایران میبینیم این میخواد دختره میخواد اون مواد میکشه، میبینیم اصلا همش تبلیغات خودشون دارن میکنن، تبلیغات مواد مخدر، تبلیغات این میخواد چی کنه اون فلان میکنه، یا سیاسی میخواد انجام بده میاد اپوزیسیون هایی که آره مجاهدین میخوان با ما دوست شن، مجاهدین بعضیشون گناه دارن بعضیشون گناه ندارن، چیکار کنیم؟ راجب شاه برنامه میسازه برای اینکه بتونه مناتو، شبکه مناتو در اصل یا اصلاح طلبارو بیاره بالا یا سطح طلبارو بیاره بالا. همش با فکر بجز سوراخ دهان و دماغ به بقیه سوراخ ها فکر میکنه، خوب فکرم میکنه. این واقعیت ها، این واقعیت تاریخیه. حالا اینجا آقای افلاطون میگه آقا آریستوکراسی یعنی اندیشه، یعنی فکر و خرد، یعنی مغز، یعنی قلب و عقل و دل و ساز کنیم. افلاطون میگه از اول آغاز کنیم، بشین مثال سیمرغ پرهامونو باز کنیم. میگه هر آن چیزی که در این هست باید زیرمجموعه این باشه. ما ابتدا باید آگاهی و اطلاعات مردم رو زیاد کنیم و وقتی مردم متوجه بشن اون وقت تقسیم و تفکر بازوی دست راست بشر یعنی سکولاریسم میتونه حرکتی بکنه. اگر سکولاریسم در زیر نظر آریستوکراسی نباشه کمکی نمیکنه. دست من میتونه تو گوش یه نفر بزنه، هم من میتونم بچه زندان اوین باشم زدم تو گوش اون زندانی، هم میتونه یک زندانی باشه بزنم تو گوش یه زندانی دیگه. مثل الان تو ایران همینجوریه دیگه، تو بیشترین زورتو داری میزنی که پولت رو از همسایت و از فامیلت و از دختر خالت بگیری، بتونی هم لاش دزدی میکنی، یه کاری میکنی. هیچ وقت به این فکر نکردی که طلاهاتو دارن از فلان شهر جمهوری اسلامی میبره بیرون؟ اصلا دنبال اون طلاها نیستی تو. تو مملکتو برای خودت نمیدونی. این دقیقاً اینه که زندانی تو گوش زندانی میزنه. دقیقاً راه رو میبندن و بعد تو گوش خودت میزنی. در انگلستان هم همینجوریه. در انگلستان هم دو تا حزب میاد بالا، بقیه احزاب حرفی نمیتونن بزنن، اعتراضات بیخودی هم بیاد. بابا اون پسرش رو کشتن وسط جاده، هنوز نفهمیدن. میشه MI6 207 جیمز باند میده بیرون، جیمز باند نتونست پیدا کنه که قاتل این کیه، این دختر و پسر مثلا ملکه؟ فکر کن خودت. گوگل الان از اون بالا نشون میده که تو اتاقها به چند تا خلال دندون گذاشتی. خیلی ساده است. اون وقت اینا نمیدونن که کی توی افغانستان الان بمب گذاشت اون بغل اون سفارتخونه و هنوزم جواب ریستارتیا رو هیچکی نداد. میبینی اینا رفت به تاریخ پیوست. یعنی ما 100 تا سوال کردیم هیچ کدومش پاسخ داده نشد و رفت به تاریخ پیوست. حالا نگاه افلاطونم، چون من وقتی که میخوام آریستوکراسی رو توضیح بدم بیشتر توضیح میدم که بدونید که اصلا منظور افلاطون از این موضوع چیه و خیلی چیزهای دیگه. از نظر برخی سیاستمداران کارشناسان، سید روح الله خمینی با عبارت میزان رأی مردم است بر جنبه مردم سالارانه حکومت اسلامی پس از انقلاب 57 ایران تاکید داشته. دیگه ویکی‌پدیا دست هر اراذل و اوباشی در جمهوری اسلامی باشه می‌نویسن. میزان رأی مردم و حرف بعدی نیست، خیلی حرف قشنگیه. میزان رأی مردم تو دموکراسی، رأی مردم مهمه. در افلاطون مهمترین چیز اینه که شایسته سالاری که اینا میگن در از خرد و اندیشه‌ای و گروهی که شما شکل آریستوکراسی رو اصولا 99% مردم جهان نمیدونه، توضیح بدیم میفهمه. در اونجا بازوان طوری تنظیم میشه و مشخص میشه که تو میزان رأی مردم خودش میزنه بیرون. ببین اینکه مردم برن رأی بدن یه بحثه در دموکراسی، اما آریستوکراسی یعنی افلاطون میگه ما کشور رو طوری قوانینشو میریزیم که رأی مردم میاد بیرون. خیلی فرق میکنه. یعنی الان اگر ریستارت یا شب بخیر ایران پخش نشده بود، شبکه من و تو راحت پادشاهی پارلمانی رو تو ایران جا انداخته بود. ما هم هیچی نگفته بودیم، تو هم هیچی نفهمیده بودی، چی میشد؟ الان کشور 40 سال دیگه دست جمهوری اسلامی بود، بچهای سپاه هم پشتش هم می‌خوردن. خیلی نکته مهمیه. یعنی همه مردم گفتن آفرین به من و تو، آفرین آفرین. مگه یادت نیست همه فروهر انداخته بودن یا فروهر به قول خودمون، همه هم هوا رو می‌زدن کوروش آرش آریا برزن، ای وای. بعد شاو کرده بودن یه سکولارش بود که از هر جاش میشه بوس کرد. خب اگه این برنامه نبود که اصلا تو هیچی نمیفهمیدی، من تو هیچی نمیفهمیدی، 100,000 نفر میفهمیدن. ولی اکثریت رأی میدادن، میگن آفرین اینا هم بیان رضا میاد، رضا میده دوباره امام رضا. هیچ فرقی نمیکنه، رضا همیشه تو امام رضا است. اینو باید بفهمیدو. خمینی مشهد نمیره، خامنه ای رضا مشهد میره، تو رضا اینم میره تو رضا و تو مشهد. امام رضا کجاست؟ اصلا یه موضوع دیگه است و یه فکر دیگه است و یه آیدیای دیگه است. بیچاره از امام رضا الان بکشی بیرون بهش بگی که آقا چه خبره، میگه والا من نمیدونم، یه مش احمق دارم میگه جمع شدن 1200 ساله به نام ما که دارن پول میخوان، الحمدلله همه دارن میخورن، میشه جونش چیکار کنیم؟ آی حسین خیلی سوال ساده است، خیلی سوال ساده است. حالا میزان رأی مردم است، تو دموکراسی میگه مردم رأی میدن، اما در افلاطون این نیست، میگه مردم رأی رو میفهمند نمیدن. آره خیلی میدونیم برایش یعنی چی، یعنی که ما نمیدونیم ما انقلاب کردیم یا انقلاب بعد، یعنی دقیقا همین. میزان رأی مردم است، یعنی در افلاطون مردم رأی رو میفهمند میدن، یعنی رأی مردم بر اساس فهم مردم به وجود میاد نه بر اساس دادن. این نمیتونی بفهمی، خیلی باید آریستوکراسی رو توضیح بدن بفهمی، نمیفهمی، خیلی سخته، مثل فیزیک کوانتومه. مردم رأی رو که بفهمن میدن، خودش میده، رأی اومده. یعنی وقتی ریستارت پخش شد مردم سوالها هزاران سوال داشتن، فهمیدن تلسم جادوگر باید با دستای تو بشکنه، یعنی همین. اصلا احتیاج نداری بری رأی رو بدی، رأی تولید میشه. این راز بزرگ آریستوکراسی، فرقش با دموکراسیه. و پس در آریستوکراسی ما دموکراسی رو دوست داریم به شرط اینکه زیر مجموعه مغز و قلب ما باشه، و ما عاشق دهنیم در دموکراسی، ما عاشق دهنیم به شرط اینکه میخوری خرد تولید شه، بخوری شکم گنده شه، ما دوستش نداریم. مرسی که این برنامه رو گوش کردید، تا برنامه دیگر. خیلی مونده من خواستم دیکتاتوری هم حرف بزنم که دیگه برنامه بعدی. بدرود. درخت که می خوشه